حتماً حتماً که در این نشریه و در این شماره هم بهش اشاره شده، هنر و هنرمند جاری و ساری خواهد بود و هوش مصنوعی فقط میتونه به عنوان یک ابزار بیانی، اون هم در فرم، در تکنیک، در کنار هنرمند قرار بگیره.
بی نهایت از شما سپاسگزارم، به ویژه بابت این نگاه دقیق و عمیق و زبان بسیطی که داشتید، با من و نازنین شنوندگان هم همراه بودید. آرزوی توفیق روزافزون برای شما دارم و در عرصه هنرتون آرزوی قوت و قوام بیشتر. جناب عبدالحسینی
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم از این گفتگو. از شما و همکاران ارجمندتون بسیار سپاسگزارم. همینطور قدردان شنوندگان محترمی هستم که گوش سپردن به این عرایزه بنده.
مهربانید، شما رو به خدا یگانه و منان میشمارم. خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، با جناب آقای امیر عبدالحسینی، سردبیر فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی حوزه هنری، افتخار همکلامی داشتیم و زاویه دید ایشان هم رصد کردیم تاریخچه این فصلنامه رو، هم ورودی به جایگاه مباحث علمی و البته آورده هایی که هوش مصنوعی میتواند با همه تر پرسشاش تو حوزه هنر به ویژه هنرهای تجسمی داشته باشه. خانم خواجه نصیر، من با افتخار در خدمت شما هستم.
بزرگواری. عکاسی طبیعت یا عکاسی از طبیعت به عکاسی از مناظر طبیعی، زندگی وحوش، گیاهان و تصویرهای از بافت‌های طبیعی اطلاق میشه. عکس‌های این سبک به طور معمول خالی از حضور انسان یا عنصر انسانی همچون ساختمان‌ها و حتی جانوران دست‌آموز و اهلیه. در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی کارشناس برنامه آقای امین خرمی با میهمان برنامه هفت اقلیم باشید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم خواجه نصیر. عرصه هنرهای تجسمی، عرصه و بستری بسیار بسیار عظیم و عمیق هست، با شاخه های مختلف و متنوع. اگر درباره هنر عکاسی در کشورمون صحبت بکنیم، باید عرصه درازنای اون رو به دوران قاجار در حقیقت برگردونیم، به مظفرالدین شاه که خب میشه گفت در راستای هنر عکاسی به فاصله بسیار کوتاهی، هنر سینما هم به محض تولد البته در جهان با فاصله بسیار کوتاهی وارد کشورمون شد. بله، باید پذیرفت تا سالها این هنر هنری درباری بوده، اما رویکرد ورود مستشرقین در ایران عزیز، به ویژه حالا در هنر عکاسی، ما باید از هنرمندان و دغدغه‌مندان کشور روسیه نام ببریم و اسم ببریم، کسی مثلا مانند آنتوان سوریوگین که یکی از روایت‌های زیبای مجموعه عکس‌های ما، حالا چرا عکس‌های طبیعت چه دیگره، عکس‌ها رو بیشتر نگاهیشون عکاسی طبیعت بوده، با خودش به همراه داشته در دهه‌های 30 و 50 خورشیدی با تشکیل سازمان‌ها، مجمع‌ها، کارگروه‌ها، دفاتر، مسئله توپوگرافی و نقشه برداری و البته مجلاتی که آرام آرام، مثلا مجله تصویر که به شکل سیاه‌سفید منتشر میشد، بخشی از روایت‌های عکاسی طبیعت رو شاهد بودیم. اینها رو عنوان میخوام بکنم که به برگردم به این مسئله. اگر الان افتخار همکلامی با جناب آقای یونس همتینی یا هنرمند عکاس و از اعضای شورای عکاسی استان البرز رو داریم و تخصص ایشان در حوزه عکاسی طبیعت، ما با یک تاریخ به نسبت غنی در حوزه عکاسی کشورمون همراه هستیم. اما بیش و پیش از هر چیز جناب همتینی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان پرخیسته رادیو فرهنگ. من یونس متینی عکاس هستم و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
سعادت از آن من کمترین امین خرمی. جناب متینی، اگر اجازه بفرمایید من یک تمنایی از شما داشته باشم برای اینکه کیفیت صدای شما رو مطلوب داشته باشیم، کمی منت بگذارید بلندتر صحبت کنید، از شما سپاسگزار خواهم بود.
چشمتون
پرفرو.
بلندتر صحبت کنم اگر فکر می‌کنم الان بهتر شده.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم، اگر ما بخوایم رد پای حوزه عکاسی طبیعت رو در کشورمون نگاه کنیم، شاید باید به دهه‌های 30 و 50 خورشیدی با شکل‌گیری برخی از نهادها برگردیم، مثل سازمان جغرافیایی کشور، مؤسسات تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. باز ارجاع داشتم که ظهور مجلات در حقیقت، خاصه مجلات مصور مثل تهران مصور، هرچند سیاه و سفید بود به گاه تولدش، اما بخشی رو به حوزه عکس اختصاص میداد. عزیزان عالی مقامی مثل احمد عالی، هوشنگ سیروس از پیشگامان هنر عکاسی طبیعت ما هستند. اما من میخوام از استادی نام ببرم که در محضر ایشان تلمس کردم و بسیاری از نازنین مردمان ما او رو به عنوان عکاس خبری و عکاس جنگ و بحران میشناسند. زنده نام کاوه گلستان. اما وقتی ما دوران 8 ساله دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم، کاوه گلستان لنز دوربینش رو بر روی تأثیری که جنگ بر طبیعت ایران داشت استوار کرد. دو مجموعه منتشر شده از او، ایران پس از جنگ و جنگل‌های سوخته حرا، در حقیقت دو روایت تصویری است از آنچه که تلخی‌ها و مصائب دوران حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس بود. من از این روی کرد و با این ساحت میخوام پای شما رو برای این صحبت باز بکنم. یک عقبه ای از عکاسی طبیعت بگیم، امروز عکاسی طبیعت دیگه روی کره زمین نیست، عکاسی اجرام و ستارگان هم بخشی از طبیعت داره عنوان میشه، بسیار هم درخشان شده با حضور هوش مصنوعی، مخاطبان فراوانی رو هم به خودش جذب کرده. اما آنچه که در ایران هست از زبان شما استاد عالی مقام جناب همتینیا بشنویم.
ببینید، بر وقتی درباره عکاسی طبیعت صحبت میکنیم، همینطور که حضرت عالی هم فرمودید و خب احاطه کامل روی این موضوع دارید، گستره وسیعی رو شامل میشه.
بله.
از عکاسی زیر دریا، عکاسی موجودات دریایی روی زمین، ماکروگرافی، عکاسی مناظر، اجرام آسمانی، ستارگان و حالا هر کدام از اینها هم میتونه در واقع خودش به شاخه های دیگری تقسیم بشه. وقتی گستره به این وسیعی رو داریم، مطمئنن عکاسانی هم که وارد این در واقع بخش از عکاسی میشن و دلبسته عکاسی از طبیعت میشن، هر کدوم بنابر اون موضوعی که انتخاب میکنن برای عکاسی، سراغ یک بخشی از اون میرن و با توجه به نیاز و امکاناتی که لازم دارن سعی میکنن از اون موضوع عکسای قابل توجه و قابل ارائه بگیرن.
درست.
و ارائه بدن. این مسئله کاملا در واقع با اومدن هوش مصنوعی، با اومدن نرم افزارهای ویرایش، با اومدن امکانات سخت افزاری جدیدتر متحول شده و امروز همونطور که شما فرمودید ما با یه گستره وسیعی روبرو هستیم که هر کدوم جزئیات خاص خودش، زیر شاخه های خاص خودش رو داره و عکاسان زیادی در این زمینه فعالیت دارن و کار انجام میدن.
جناب متینی، من نمیدارم این پرسش رو از سر عدم اطلاعات، بهتر بگم اقنای حس کنجکاوی با شما مطرح میکنم. ما دایره آماری از عکاسان نازنین کشورمون که به شکل خاص در حوزه طبیعت هستن داریم؟ مثلا می توانیم بگوییم در ایران چند عکاس به شکل خاص فقط در حوزه عکاسی طبیعت با همه شاخه هایی که شما بهش اشاره کردید حضور دارن، یا چنین آماری اصلا وجود نداره در کشور ما؟
آماری نداریم ما، چون این همونطور که گفتم این گستره خیلی وسیع هستش و عکاسان زیادی توی مناطق مختلف ایران کار میکنن که بعضی مواقع ما حتی از در واقع وجودشون بی اطلاع هستیم. یعنی این تشکل‌های عکاسی که هستن، چه تو مرکز چه تو استان‌ها، از وجود اینا بی اطلاع هستن و شما یه جا ناگهان می‌بینید که یه عکسی از یه هنرمند ناشناس مثلا توی یکی از روستاهای جزیره قش میاد و بود میشه و شناخته میشه و توی جشنواره جهانی در واقع بهش پرداخته میشه، یعنی داریم ما عکاسان زیادی رو داریم که شناخته نیستن و خب امروز هم که با وجود گوشی های هوشمند قوی که اکثرا از نظر سخت افزاری قدرت بسیار بالایی در ثبت عکس دارند، عکس های خیلی خوبی حتی با گوشی گرفته میشه.
بله، کامل.
و عرضه میشه دیگه، باید اینو امکان این که به نظر من حتی امکان این که اینو به صورت مدون جمع کرد تمام عکاسان و زیر یک سایه جمع کرد یه خورده سخته.
سخته، بله کاملا. میگم من باز هم تأکید میکنم و تکرار که بر اساس حس کنجکاوی پرسش قبلی رو مطرح کردم. میخوام جمله معترضه ای رو جام همتینی عنوان بکنم و بعید میدونم شمای بزرگوار با من کمترین تعریضی در روایت این جمله داشته باشید که هنر عکاسی مانند دیگر هنرها در کنار رسالت جذابیتش و سرگرمی بخش آگاهی بخشی رو داره. در این جمله با هم دیگه مشترک هستیم.
بله.
خب وقتی ما در این درباره عکاسی طبیعت صحبت میکنیم، به ویژه طی دو دهه اخیر من میتونم فصلی از زیست و تنفس خودم رو در طی این 22 سال در فضای رسانه هم عنوان بکنم. مثلا خشک شدن تالاب حورالعظیم، مثلا کشتار گاومیش هایی که در جنوب کشورمون بود، مثلا دریاچه هامون و بختگان، مثلا دریاچه ارومیه. فصل مهمی از آگاهی بخشی نسبت به آسیب‌های زیست محیطی در این ایرانی که در یک منطقه خشک با تنش‌های آبی هست رو پیش از آنکه فضای عمومی ازش خبردار بشه، هنرمندان عکاس بودند که اون رو جریان سازی کردند. این روایت تلخی است، اما حیوان آزاری‌هایی که به یکی از بحث‌های پرتکرار فضاهای مجازی، رسانه‌های مجازی و رسانه‌های مرجع مانند حتی رسانه ملی و شبکه‌های صدا و سیما مطرح شد، باز اولین بار توسط عکاسان شکار شد. من میخوام درباره این جنبه‌های آگاهی بخشی عکاسی طبیعت و عکاسان طبیعت هم اگر نکته‌ای مد نظرتون هست، تذکارهایی که حتما از من بسیار درخشان‌تر هم هست، از زبان شما بزرگوار بشنویم قربان.
ببینید، اصلا رسالت عکاس طبیعت ثبت و نگهداری در حافظه تاریخی یک کشور، یک جغرافیا هستش، از یک منطقه، یک در واقع اثر ملی فرهنگی. شما وقتی عکاسی میره از به فرض دریاچه ارومیه، از هامون و از جاهای دیگه عکاسی میکنه، این برای همیشه تو حافظه تاریخی ما ثبت میشه و به مرور ما در آینده میتونیم ببینیم که چه تغییراتی توی این جغرافیا به وجود اومده و به چه شکلی این جغرافیا تغییر کرده. و خب شوربختانه چیزی که در این مدت، در این چند سال ما دیدیم، همیشه این تغییرات تغییراتی بوده که بار منفی روی اون جغرافیا داشته، باعث از بین رفتن یک اثر طبیعی شده و اینو عکاس ها میتونن ثبت کنن. اینو عکاس به عنوان رسالت خودش، هر عکاس طبیعتی داره و مراقبت از طبیعت.
بله، بله،
طبیعت کشور، بله، رو یه جوری وظیفه و رسالت خودش میدونه.
درود.
از هر جا هر عکسی که ماها به عنوان عکاس طبیعت ثبت میکنیم، به عنوان سندی نگهداری میشه که در آینده ببینیم و مقایسه بکنیم که با این طبیعت ما چه کردیم، تونستیم طبیعتمون رو نگه داریم و به همون شکل حداقل به آیندگان برسونیم یا نه، جفا و ظلم میکردیم در حق طبیعت و آیندگان رو از این موهبت بزرگ محروم کردیم.
چقدر نکته بجا و دقیقی بود، خاصه با این طبیعت گسترده، منابع مختلف و متنوع و اقلیم‌های متنوعی که سرزمین ما داره. این نکته شما چه در راستای انتقال این میراث، چه حفظ و پاسداشتش، بسیار حائز اهمیت است. قبل از اینکه فصل پایانی فرمایش شما رو بشنویم، من میخوام به یک مقاله اشاره بکنم که سال 2021 در کتاب خروجی جشنواره وایلد لایف فوتوگرافر، عکاسان جهان وحشی، اگر بخوایم اون رو درست ترجمه بکنیم، که یکی از معتبرترین جایزه های عکاسی طبیعت هم است که اتفاقا عکاسان ایرانی هم درخشش های مختلف متعددی
فعال داشتن.
بله، یک مقاله ای رو یک عزیز ژاپنی به نام آقای هیتوشی یاکازیکی اون رو نوشته بودن، من این مقاله رو به زبان انگلیسی خوندم و اتفاقا اون داشت به همین مسئله اشاره میکرد که کشوری مانند ایران به سبب تنوع اقلیمی که داره، یک بهشت، این عین واژه است، یک بهشت گسترده برای عکاسان طبیعت هست که میتونه اون رو با جهان در اختیار بگذاره. من در کنار تعریف ایشان، حالا به عنوان یک هنرمند عکاس نمیخوام شما رو خطاب قرار بدم، آخرش یک ستاره ای زده بود و گفته بود یکی از آسیب هایی که ما کمتر از هنرمندان عکاس ایرانی در قامت جهانی می توانیم نام ببریم، عدم رعایت قانون کپی رایت در عکس ها هسته. شما این آسیب رو قبول دارید یا احساس می‌کنید ایشون کمی اغراق کرده؟
بله، متاسفانه قانون کپی رایت که عملا تو کشور ما جایی از اعراب نداره
و واقعا مانع معرفی هنرمندان ما در جهان شده؟
به یه شکلی بله. بله، من موافقم با این مسئله. بعضی جاها مانع هستش و عکاسان ما نمیتونن این کار رو انجام بدن. ببینید، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، قانون کپی‌رایت برای ما عکاسان ایرانی یه خورده با چالش مواجهه.
بله.
داخل کشور ما برنامه مدونی برای حمایت از مؤلف نداریم به اون شکل، و اگر داشته باشیم به خوبی اجرا نمیشه. خیلی راحت عکسای عکاسان خوب ما رو برمی‌دارن، روی انواع و اقسام کالاهای تبلیغاتی، نمیدونم لباس، تیشرت، بجه دیگه چاپ میکنن میفروشن بدون اینکه حتی صاحب عکس خبر داشته باشه. و این اتفاق بارها و بارها افتاده، کار به شکایت کشیده، پیگیری کشیده و عملا در نهایت هم می‌بینیم دست عکاس، دست مؤلف به جایی بند نمیشه.
چقدر تلخ. بله.
بله، واقعا این تلخه. و در مواجهه با جشنواره‌های خارجی هم ما این مشکل رو داریم. میدونید، یک نگاه بدبینانه ای هست که خب این عکاس ایرانی الان اومده، امکان داره اثرش در واقع کپی رایت رعایت نشده باشه.
متوجه.
و متاسفانه اینو ما داریم. هرچند عکاسان شناخته شده ای هم داریم که دارن به خوبی کار میکنن و خب تو مجامع بین المللی شناخته شده هستن، برای اونها با توجه به اون عقبه ای که دارن این مشکلات کمتر پیش میاد، ولی برای عکاسان جوانتر چرا این مشکل همچنان هست؟
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب همتی نیا. صادقانه عرض میکنم این گفتگو برای من مطالب جذاب و آموزشی مختلف و متعددی داشت. امیدوارم که خوشنشین کام و جان دوستان شنوندن باشه. از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ قرار دادید. قربان،
زنده باشین. منم خوشحال شدم با شما و شنوندگان فرهیختتون صحبت کردم. امیدوارم صحبتهایی که کردم راهگشا باشه و بتونه کمکی به عزیزانی که دوست داشتن توی این مسیر قدم بگذارن کرده باشه.
بی تردید از نظر من حداقل این گونه است و از شما بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
زنده باشین. ممنونم از شما. منم از شما خداحافظی میکنم.
مانا باشید. مانا باشید. به مهر و برقرار. به نام افتخار همکلامی داشتیم با جناب آقای یونس همتی‌نیا، هنرمند عکاس کشورمان که شهره در ابعاد ملی و بین المللی است و عضو شورای عکاسی استان البرز هم هستند. درباره عکاسی طبیعت.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. در عرصه هنرهای تجسمی، آقای خرمی بزرگوار، هرچقدر بگوییم باز هم این قصه به روایت خودش ادامه میده و ما هم گفتنی های زیادی داریم. همین رو جدا داره که از علاقه مندان به این عرصه دعوت کنیم که حتما باز هم در سه شنبه های هفت اقلیم ما رو دنبال کنند.
من هم بسیار سپاسگزارم بابت این وقت و بختی که از آن من کردی سرکار خانم خواجه نصیر. و امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه دوستان عزیز تقدیم شد مورد توجهشون قرار گرفته و شما رو هم از آرا و نظراتشون محروم نسازند. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. با شما و از این شنونده خداحافظی.
سلامت و برقرار باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. از بخیر، خداحافظ.
از فجر تا فره، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلمسازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید. بازخورد تخصصی بگیرید. مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آیفی، فرصت ثبت طرح‌ها 1 مهر، لقایت 30 آبان 1404.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
بخوانیم برای ایران. ایران، ایران، بخوانیم برای ایران. این شعار 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است. قبل از شروع به خواندن کتاب، رایانه، تلفن همراه و رادیو و تلویزیون را از خود دور کنید. تماس‌های مهم را قبل از کتابخوانی بگیرید و ایمیل‌های مهم را چک کنید. وبگردی‌ها را انجام دهید و آنگاه سراغ مطالعه بروید. اما حواستان باشد برای این کارها هم محدودیت زمانی تعیین کنید. وگرنه در دنیای مجازی غرق خواهید شد و هرگز زمان مطالعه فرا نخواهد رسید. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، کتاب را که باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، که از زمین تو را به شهرهای دور، پرنده ای که از زمین تو را به باغهای نور میبرد تو را به باغ‌های به هر کجا که بگذرم هر مقامی از خرم به خانه تو روشنی می آورم می آورم می آورم گشوده با بالهای مهر کشوده باد بالهای مهر که جاودانه بر فراز میپرد میپرد میپرد
پوگش ملی قهرمان در سایه
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست
گاهی در گر یک مادر
در صبر یک همسر
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد
ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر همقدم قهرمانش
سه کتاب سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی‌سس
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند
و حالا نوبت شماست از قهرمان زن زندگی خود بگویید
مادر
همسر
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ پوگش ملی قهرمان در سایه
این زندگی است یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد یکی از اونها این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره اگه واقعا بمب اتم نمیخواد دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکیه آب شیرین کنه هسته ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته ای که شنیدین؟ پزشکی هسته ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟